أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شاید کمتر موضوعی در اسلام این همه دربارش سخن گفته شده باشد، شاید کمتر موضوعی این همه بعد از بعثت پیامبر دربارش حدیث و روایت باشد، شاید کمتر موضوعی دارید شما در اسلام که قبل از اتفاقش اینقدر مطرح باشه. خدا، حادثه کربلا یکی از این موارده که قبل از اتفاق مطرح بود، اما قضیه امام زمان ارواح نافداه به تعبیر شیخ آقا بزرگ تهرانی، دانش پژوه و کتاب پژوه محترم، در این اثر از ذریعش که 50,000 اثر شیعه رو ایشون جمع‌آوری کرده و خیلی زحمت کشیده، ایشون کتابهایی رو نام میبره که قبل از تولد امام زمان درباره امام زمان نوشته شده، و این خودش نشان دهنده اهمیت مطلب. حسن ابن محبوب 234 درباره امام زمان کتاب نوشته، در صورتی که تولد امام زمان 20 سال بعدش. خود منابع اهل سنت، صحیح بخاری، موطأ مالک، صحیح مسلم، اینا همشون قبل از تولد امام زمان، اینا مال اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم. همه این کتابها یه بخشیش روایات امام زمان ارواح نافداه رو داره و جمع آوری کرد. بیش از 30 اثر مستقل اهل سنت راجع به امام زمان داره، که یکیش این کتاب البیانه که شافعی، گنجی شافعی نوشته، البیان فی اخبار صاحب الزمان. خودشم تو مقدمش میگه جعلته آریان من احادیث شیعه، یعنی من هیچی روایت از شیعه نقد نمی کنم، همه رو از خود منابع اهل سنت میارم، که یه وقت نگید چرا مثلا از شیعیان آوردم. و یه وقت در مدینه یه کنفرانسی تشکیل شده بود راجع به حضرت حجت ارواح نافداه، حدود شاید 30 سال پیش، اونجا دکتر عبدالمحسن که یکی از شرکت کنندگان در اون کنفرانس و از شق به اصطلاح هیئت دبیره اون کنفرانس بود، ایشون یه مقاله نوشت در 10 بند تحت عنوان عقیدت و اهل سنه فی المهدی المنتظر، یعنی عقیده اهل سنت درباره حضرت مهدی. این مقاله رو بعضی بزرگان مثل از تایتای صافی و اینا تو کتاباشون آوردن. اخیراً هم این منتخب الاثر ایشون که 3 جلد چاپ شده، قبلاً 1 جلد بود، اخیراً 3 جلد چاپ شده، اضافاتی دارد، نقدهایی دارد بر بعضی از اشکالاتی که شده. این 3 جلدیش نسبلا مطالبش نسبت به اون 1 جلدی متنوعتر و بیشتر هست. ایشون هم آورده این مقاله رو در 10 بند عقاید اهل سنت و راجع به امام زمان عبدالمحسن مطرح کرد، که حتی اون ابن تیمیه هم که وهابیست و اصلا موضع گیری ضد عقاید شیعه است، تو منهاج السنه بحثی رو راجع به امام زمان دارد. لذا بحث یه بحث مطرحی بوده، یک بحث در واقع شایعی بوده، یه بحثی بوده است که از زمان خود پیامبر در السنه بوده. به همین دلیل عبدالمحسن تو اون 10 بند می نویسد ما عقیدمون این است که مسئله حضرت مهدی اجتهادی نیست، نص، یعنی اونقدر روایت داره که قابل انکار نیست، اونقدر نقل داره، اونقدر مطرح بوده، قبل از آنی که امام، حالا البته اختلاف است بین ما و اهل سنت که امام زمان به دنیا اومده یا نه، افرادی معتقدن به دنیا اومده، اونا افرادی معتقدن به دنیا نیامده، ولی اصل تفکر یه تفکر مطرحی بوده است. حالا بنده امروز در این جلسه میخوام یه دستبندی بکنه، همش هم نه، یه مقداری از روایات اهل بیت راجع به امام زمان. خودم تو یاد داشتم 15-16 دسته کردم، تا نمیرسم روی منبر بگم، بنام ندارم روزای دیگه روی این موضوعشون صحبت کنم. یه چند قسمی از روایات اهل بیت رو که اینا محوراش با هم فرق میکنه، هر کدوم تو یک محوره، من یه دستبندی اجمالی از این روایات خدمت شما داشته باشه. برخی از این روایات درباره امام زمان به تأویل آیات قرآن برمیگرده. شاید بیش از 100 آیه از قرآن رو اهل بیت به امام زمان تأویل کردن، نه تفسیر. تفسیر با تأویل فرق میکنه. تفسیر اینه که ظاهر آیه رو معنا میکنه، ولی آیه یه باطنی دارد، به اون باطن میگن تأویل. ولذا اگر کسی آیه رو اومد از یه معنای باطنی استفاده کرد، براش این میشه تأویل آیه. به عبارت دیگر نمیگیم آیه برای این نازل شده، ولی میشود اینو از آیه استفاده کرد. بیش از 100 آیه که مرحوم بهرانی کتاب داره، اصلا اینا رو جمع‌آوری کرده، اونشون 120 آیه رو آورده که ائمه اینا رو تفسیر به تأویل به امام زمان کرده. مرحوم مجلسی بیش از 70 تا آیه تو بهار داره. یکیش این آیه است: اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. من همین یه آیه رو بگم و رد بشه. قرآن میفرماید مردم، خدا به شما دو دسته نعمت داده، نعمت ظاهری، نعمت باطنی. ظاهری چیه؟ باطنی چیه؟ روشنه. دست آدم نعمت ظاهریه، میبینه. چشم آدم نعمت ظاهریه، میبینه. ولی عقل آدم نعمت باطنی. آدم یه نعمت ظاهر داره، پیداست، یه نعمت باطن داره، عقل، فکر، اندیشه، اینا که دیده نمیشه. معنای نعمت ظاهری یعنی نعمتی که آدم میبینه، باطن یعنی نعمتی که آدم نمیبینه. امام معصوم فرمود مقصود از نعمت ظاهری امام ظاهره، مثل امام صادق، امام باقر که مردم میدیدنش. مقصود از نعمت باطنی امام غایبه، وجود مقدس حضرت حجت که هست تو جامعه، حاضر هست ولی ظاهر نیست. ما منتظر حضور که نیستیم که، ما منتظر ظهوریم. حضور جاذبه اینجا الان حاضره ولی ما نمی‌بینیمش. حضور غیر از ظهوره. امام زمان حاضره، فرمود من تو مجالس شما شرکت میکنم، من تو خیابانهای شما عبور میکنم، من تو اجتماعات شما میام. تو بعضی نقلا دارد به اجتماعات شما سلام میکنم. پس حضور هست، ظهور نیست. این آیه و بیش از 100 آیه دیگر رو ائمه معصومین به امام زمان ارواح نافدان تعویل کرده که اسبق علیکم، خدا بر شما اسباق کرده، فرو ریخته نعمتهای ظاهری و باطنی. فرمود ظاهر امام ظاهر، باطن امام غایب. از این دست زیاد داریم، حالا من به همین یک آیه اکتفا میکنم. دسته دوم از روایات، روایاتی است که به ما در دوره آخرالزمان دعا کردن، ندبه کردن، گریه کردن، یاد امام زمان رو یاد میده. این دسته خیلی زیاده، حالا من چند تاشو عرض میکنم، چون دیدم بعضی اشکال میکنم. ندبه بر امام زمان چه معنا دارد؟ آقایی که زنده است و هست، برای چی ندبه کنی؟ اصل خود ندبه که تو دعای ندبه ما میخوانیم، و یادم یه وقتی زبان طاغوت یکی از این نویسندگان ایرادی گرفت به دعای ندبه، بعضی از بزرگان جواب دادن. حضرت آیت الله استادی کتاب نوشت، آیت صافی نوشت، حضرت آیت صافی نوشت، بعضی های دیگه پاسخ دادن، هم سند دعای ندبه رو بررسی کرد، هم محتوا رو. آقا ندبه بر امام زمان قبل از تولدش سابقه دارد. اسبق ابن نباته میگه من رفتم خدمت آقا امیرالمومنین، رو زمین نشسته داره گریه میکنه. گوش کردم آقا چی میگه، دیدم میفرماید وا شوقاه الی رؤیته، مهدی جان چقدر دلم میخواد تو رو ببینم. حالا آقایی که هنوز 2 قرن به تولدش باقی مونده، و شوقاه و الى رؤیت اصحابه، چقدر دلم میخواد یاران تو رو ببینه. آقا وجود مقدس امام صادق، اون شخص میگرفتم دیدم نشسته رو به قبله داره گریه میکنه. سیدی غیبتو که قد نفت رقادی، آجان غیبت شما خواب از چشم ما رو بوده، زندگی رو بر ما سخت کرده. دیدم داره آقا عشق میریزه. بعد میگه پرسیدم تو یه نقل دیگه دارد، آقا چرا وقتی اسم امام زمان برده میشه ما باید قیام کنیم؟ باید که میگیم باید اخلاقی، نباید تکلیفی. خب اسم سایر ائمه احترام لازمه، ولی چرا به اسم امام زمان ارواح و نافدا باید قیام کنیم؟ آقا فرمودن این قیام نشانه حکومت امام زمانه، یعنی یه روزی قیام میکنه، حکومت حق تشکیل میده. در واقع شما دارید به یاد دولت حق، دولتی که وعدش رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، و ائمه معصومین دادن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای موسوی اصفهانی کتاب دارد مکیال المکارم، ایشون بیش از 100 تا دعا جمع‌آوری کرده اونجا که ائمه یاد دادن به مردم آقا شما زمان غیبت این دعاها رو بخونید. حالا مرحومات شیخ عباس همه شد و مفاتی نیورده، بعضی هاشو ندبر رو آورده، آل یاسین رو آورده که بخوانید ببینید ندبه بر امام زمان، یاد کرده از امام زمان از سابقه داشته قبل از میلاده. یه دعای ندبه از امام صادقه قبل از تولد امام زمان به حسب نقلی که اومده است. اینم نکته دیگه. یه وقتی کسی اومد خدمت آقا امام صادق، نکته خیلی دقیق عنایت کنید، عرض کرد آقا شنیدم شما فرمودید ایمان دو قسمه، مستقر و مستودع. بعضی یا ایمانشون ثابته، بعضی یا آریه است. ببین مال آدم دو جوره، یه وقت مال خودشه، یه وقت مال مردم. یه وقت آدم یه کاسه کوزهی داره، مال خودشه یه جور استفاده میکنه، یه وقت مال دیگرانه. این ما قومی ها مرسوم میگن آقا مرکب مردم رو باید یه ور سوار شد، بالاخره یه ور پایین، مال خود آدم نیست. حالا به اصطلاح چیزی که مال خود آدم نیست، یه وقت آدم مرکب خودش راحت سوار میشه، میخواد یواش بره، میخواد توم بره، اما یا مال مردم ها گفتن برو پایین. ایمان دو جوره، ثابت و آریه‌ای. ایمان ثابت هزینه بشه ثابت، کشته بده ثابت، شکنجه بشه اصلا دستش نمیده، محکم داره ایمانش. اما بعضی ها ایمانشون آریه‌ای است، تا پا هزینه کردن میاد ایمانشو ول میکنه. مگه عبیدالله حر جوفی امام حسین ول نکرد؟ مگه عبدالله ابن عمر ول نکرد؟ تا پای شکنجه میاد میگه آقا ما نیستیم. اما محمد ابن ابی عمر شلاق میخوره بازم وای میسه. ببینید خباب ابن عرت اونقدر شکنجه شده بود که زمان خلیفه دوم من تو نقل دیدم بهش گفت که شنیدم تو شکنجه شدی. گفت شنیدن چیه؟ بذار بدنمو بهت نشون بدم. پیرانشو زد بالا، حال اینایی که وایسته بودن بد شد، طاقت نیوردن نگاه کنن، از بس جای آهن گداخته رو بدنش بود. خباب ابن عرت هر چی شکنجه میگردن میگفت احد. اینا اصلا معروفن تو اسلام به معذبین فی الله، یعنی کسایی که در نهایت درجه شکنجه شدن. بلال ایشونه، میثم تمام رو دست و پاشو قطع کردن، زبانشو آوردن از حلقش، باز وایساده دفاع کرده. فرمود امام صادق ایمان دو قسمه، ایمان آریه‌ای، ایمان مستقر. خیلی مهمه. تو همین انقلاب ما خیلی ها داشتیم، تا دیدن مسئولیت به یکی دیگه واگذار شد چپه شدن، تا دیدن خلاصه این آقا به جایی رسید اون نرسید بد شدن با نظام، موضع گرفتن. خیلی مهمه کسی در همه حال، همه حال ایمانش رو حفظ کنی. آیه قرآن است، هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع. مردم شما دو دسته اید، مستقر و مستودع. 5 تا 6 تا تفسیر برای این دو کلمه شده تو روایات. مستقر یعنی چی؟ مستودع یعنی چی؟ یک تفسیرش از امام معصومه که به نظرم تفسیر شاید نشه اسمش رو، تعویله. فرمود مستقر، مستقر فی القلوب، اون ایمانی است که تو قلبا مستقر. مستودع یعنی ایمان آریه‌ای، ودیعه‌ای، زود آدم از دستش میده. اومد خدمت امام صادق محمد ابن سلیمان، میگه عرض کردم یا ابن رسول الله نکنه وقت ایمان ما آریه‌ای باشه. نکنه وقت ایمان ما قرضی باشه از دست بره چه کنیم؟ دور آخر الزمان چه کنیم؟ آقا فرمود این دعا رو بخونید، زیاد بخونید بعد از نمازها. رضیت بالله ربا و به محمد صلی الله علیه و آله نبیا تا آخر اون دعا، و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و بالقبلت و بالکعبت قبلتا تا آخر دعا و اسم ائمه. و در یه نقل دیگه دارد فرمود این دعا رو بخونید: یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک. تو زیارت عاشورا دو جا اینو میگیم دیگه: اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم الصدق. مهمه اندک مع الحسین و اصحاب الحسین. این مهم است که شکنجه میشه آسیه، ولی میگه رب ابن لی اندک بیتن فلج، خدایا به من پیش خودت جا بده، شکنجه رو تحمل میکنه. ایمان آسیه وار، ایمان خباب ابن عرتوار، ایمان میسم و ابن سکیدوار. برخی از روایات ما در دوره غیبت ائمه ما اومدن پرداختن به دعاها، به وظایف، به این که مردم چه کنن که این ایمان و این عقیده حفظ بشه، چه کنن که این ایمان و این عقیده از دست نره. خیلی هم سفارش کردن. در یه نقل دیدم امام صادق گریه میکرد و میفرمود من اشک میریزم برای کسانی که در زمان غیبتن و بعضی ایمانشون به خاطر طول غیبت سست میشه. چرا گفتن آقا یاد کنید مرتب از امام زمان؟ چرا گفتن مرتب شما گره بزنید زندگیتون رو با امام زمان ارواح و نافداد؟ دعای عهد، دعای آل یاسین، دعای ندبه، زیارت آل یاسین، اینها یکی از وظایفی است که عرض کردم بیش از 100 دعا تو این مکیال المکارم مرحوم آقای موسوی جمع‌آوری کرده، عزیزان دیگه هم دعای دیگه اینا رو جمع‌آوری کردن، برای اینکه انسان بداند در زمان غیبت وظیفش، یکی از بخش‌های وظیفش همین یادکرد از امام زمان، یاد نمودن از وجود مقدس حضرت حجت ارواح نافده است. آقا امام هادی زندان بودن، به اطرافیان روز جمعه بود، فرمود میدونید امروز چه روزی است؟ آقا روز جمعه. فرمود روز جمعه روز فرزندم مهدی است. تأکید کردن روز جمعه. ولذا من در روایت دیدم یکی از معصومین میفرماید قنوت روز نماز جمعه، قنوت های روز جمعه تون رو نمازهاشو اختصاص بدید به امام زمان. دعا کن. همین دعای اللهم کل ولی یک که به برکت انقلاب به هر حال بعضی دعاها بین همه مردم حفظ شد، همه بچه‌ها و تا یاد گرفتن، که همین دعای ولی است، دعای فرج، که این دعا فقط بعد از نماز سفارش نشد، در همه حال سفارش شده بخوانید، در همه حال سفارش شده است که این رو بیان کنید. اینم بخشی از روایاتی است که ما راجع به و حضور مقدس حضرت حجت ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا داره. بخش سوم این چند دسته که عرض میکنم عنایت کنید: یک دسته آیاتی که تعویل شده به امام زمان، یک دسته دعاهایی که توصیه شده بخوانید. دسته سوم یک سلسله روایاتی داریم که اینها جایگاه مردم رو در دوره آخرالزمان بیان میکنه، که آقا اگر مردم با این فرض، با این فرض که امامو نمیبینن، با این فرض که خدمت آقا به ظاهر نمیرسن، اگر ایمانشونو حفظ کردن، اگر عقیدشونو، دینشونو، اینا چقدر اهمیت داره. یه وقتی ابا خالد میگه من رفتم خدمت آقا امام سجاد. ابا خالد اولش کیسانی مذهب بوده. کیسانیه به کسانی میگن که محمد حنفیه رو امام میدونن، امام سجاد رو امام نمیدونن. بعد از امام حسین معتقد به محمد حنفیه. میگه رفتم خدمت آقا، دو سه جلسه با آقا امام صادق نشست و برخاست کرد، عوض شد امام سجاد و به اصطلاح مستبصر شد. ما داشتیم افرادی که به هر حال اینها میدادن ائمه میرسیدن و ائمه میدن ظرفیتش رو دارن، اینا رو دعوت به تشیع میکردن، شیعه اثناعشری بودن، ولی اگه کسی ظرفیت نداشت این کار رو نمیکردن. یه کتابی نوشته که از عزیزان اخیراً صدا و سیما هم چاپ کرده به نام شیوه برخورد امام صادق با اهل سنت. کتاب خوبی است، مخصوصا به درد این دوره‌ای که ما تو دنیا الان مواجهیم با تفکر اهل سنت، به درد این دوره می‌خوره. ایشون در اونجا بحث میکند که امام صادق در میان اهل سنت زنده است. همسایه‌هاش از اهل سنت بودن، خیلی مسجد میآمد اهل سنت، اونجا ابو حنیفه، اونجا مالک، هر کسی برای خودش دفتر و دستک و تشکیلاتی داشت. واقعا امام، ببینید خیلی مهمه. حالا ما امروز مثلا میگیم در یک کشوری هستی اکثریت غریبه اتفاق شیعه، یا عراق مثلا فرض کنید که اکثریت شیعه، ولی این مهم است که آدم در یه جای زندگی کنه، اونم کی؟ اونم امام شیعه، اون کسی که وکیل داره تو شهرها، نامه می نویسه، میان میرن مراجع، اصلا داره فقه شیعه رو نهادینه می کنه. فقه شیعه در زمان امام باقر و امام صادق نهادینه شد، داره تفسیر شیعه رو نهادینه می کنه. شما روایات امام صادق و راجع به آیات قرآن ببینید، مرحوم کلینی اعلی الله مقامه و شریف در کافی بابی دارد، بابون فیه نکت و نطف، روایات عجیبیست، یعنی فهمش یه مقداری ساده نیست برای هر کسی، روایات عجیبیست اونجا، بابون فیه نکت و نطف، بیش از 50 تا روایت در شأن ائمه، از بیشترش از امام صادق علیه السلام. در یه دورانی که امام صادق از حضرت مهدی دفاع میکنه با دعای ندبه، از امام حسین تجلیل میکنه با زیارت عاشورا، ببینید شما، یاد میکنه از ائمه، فقه شیعه رو نهادینه میکنه، آیات قرآن رو تعویل میکنه، بسیاری از آیات رو برمیگردونه تعویلش رو به ائمه، نقد داره، اما در این حال میان اهل سنت هم زندگی میکنه. این خیلی مهمه، بالاخره اینا معتقد بودن به خلفا، اینا کنار امام صادق بوده. ایشون در اون کتاب شیوه برخورد امام صادق رو با اهل سنت بحث میکنه که یک جا شیوه درگیری نبوده، یک جا شیوه برخورد بفرمایید که انفعالی نبوده، فعال، منطقی، استدلالی. اما اگر یک کسی ویژگی شداش، اینو دعوتش میکردن به این که بیاد و شیعه بشه. مثلا هشام ابن حکم امام صادق دید ویژگی شو داره، آورد هشام و امام صادق، هشام که شیعه نبوده جزء مرجعه است. سید همیاری کیسانیه، امام صادق جذبش کرد. بعضی از اینا، خود امام سجاد اصلا یه دوران ویژه‌ای داره، یه کتاب نوشته که از عزیزان نقش رهبری شیعه، نقش امام سجاد در رهبری شیعه، ایشون هم این کتابش تو همین موضوع، نقش امام سجاد در رهبری شیعه، واقعا امام سجاد چطور شیعه بعد امام حسین رو حفظ کرد؟ کدوم شیعه؟ شیعه‌ای که امامش رو کشتن رسمن، وقت به خودش رحم میکنن، چطور تونست این شیعه رو امام صادق تو مدینه نگه داره؟ این کتاب موضوعش همین، نقش امام سجاد در رهبری شیعه. ببینید اگه ابا خالد مامون نامی موردای اینطوری پیدا میشدن، ائمه اینا رو میدیدن ظرفیت دارن این موضوع مطرح میکردن، با همه مطرح نکردن، فرمود ابا خالد عقیده تو اشکال داره، درستش تحقیق کرد، بررسی کرد، اومد شیعه شد، از کیسانی بودن دست برداشت. آن وقت آقا امام سجاد یکی یکی از بعد از رحلت رسول خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله، ائمه رو برای شمرد. این روایت تو تحف العقول هست، این روایت امام سجاد به ابا خالد در تحف العقول، یکی یکی ائمه رو برای شمر تا رسید به وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا، فرمود یا ابا خالد، این قصه رو برای یه تیکش گفتم، عنایت کنید، یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی المنتظرین لامرهی افضل من اهل کل زمان. برادران عزیز، خواهران گرامی، قدر خودتون رو بشناسید با این روایت. فرمود ابا خالد مردم زمان غیبت از تمام مردمای زمان سابق بالاتر، چون اونا امام میدیدن، خدمت امام میرسیدن، اما اینایی که در زمان غیبتن، حالا الان بیش از 1000 ساله طبیعتا شامل این حدیث، فرمود اینها به دو شرط از همه مردمای زمان سابق بالاترن. دو شرطش چیه؟ ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی، امامت آقا رو قبول داشته باشن، المنتظرین لامری، انتظارشو بکشن، بازی در نیارن، دکان باز نکنن، هنوز امام زمان زنده بود
هنوز در غیبت سقرا بود امام زمان ارواح نافدا، به این معنا که حضور فیزیکی در جامعه داشت، در زمان غیبت سقرای امام زمان علی ابن محمد شلمقانی ها دکان باز کردن، برای خودشون ادعا کردن، اومدن الوهیت ادعا کردن. تا امروز هم شما میبینید هر روز یه گوشه کشور جای دیگه یکی ادعا رؤیت میکنه، یکی ادعای همسری امام زمان میکنه، یکی ادعای نیابت خاص میکنه، یکی ادعای نامه میکنه. نه، گفتن آقا زمان غیبت شما نیابت خاص نپذیرید، ادعای رؤیت نپذیرید. بله، بزرگان ما خدمت امام زمان رسیدن، باب الرؤیت مفتوح، اما کتوم بودن. کی خودشون آمدن دکان باز کنن؟ سید بحرالعلوم رو یه جوری بعضیا فهمیدن خدمت آقا میرسه، مقدس اردبیلی یه جوری بعضیا، اما این که کسی بیاد در تهران در جای دیگه دکان دفتر دستک مرید مراد بیا برو که آقا من با امام زمان مراوده دارم، نه خیر، فقط اینا رو انکار کنید، نپذیرید، نگذارید در دوران غیبت عقاید شما رو سست کنن. اینه که عرض میکنم یکی از یک دسته از روایات ما روایاتی است که میپردازه به این موضوع، موضوعی که مردم در زمان غیبت چه کنند که ایمانشون حفظ بشه، چه ویژگی هایی دارن، چه خصوصیاتی دارن. فرمود صبر دارن، تحمل دارن، ورع دارن، تقوا دارن. اینم یه بخشی از روایات ماست که راجع به وجود مقدس حضرت حجت ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا است. من به همین میزان اکتفا کنم. خلاصه عرض ما این است که باید یاد و نام امام زمان زنده بماند، باید توجه بشود به این موضوع که ائمه ما از خود رسول گرامی اسلام تا امام عسکری بلا استثناء، بلا استثناء همه راجع به امام زمان روایت دارن، همه راجع به امام زمان مطالبی بیان کردن و فرمودن که تو منابع شیعه و سنی آمده. اینا رو نواب ملاحظه بفرمایید، توی منابع مختلف جمع‌آوری شده است و این نشان دهنده اهمیت تفکر اعتقاد به منجی و اعتقاد به کسی است که به هر حال میآید و اون عدالت کامل و تامه رو در جهان پیاده میکنه. انشاءالله خداوند به همه ما و شما توفیق درک حکومتش رو عنایت بفرماید.